بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که نظریه ششم در تبیین حقیقت حسن و قبح عقلی عبارت بود از این که ما واقعیت و حقیقت حسن و قبح عقلی را به لذت و الم برگردانیم. واقعیت حسن و قبح عقلی و منشأ انتزاع و ما به ازای آن لذت و الم است. آنچه که موجب التزاز انسان شود با قیودی که عرض خواهیم کرد التزاز عقلانی انسان شود اون حسنه، و آنچه که موجب تنفر و تعلم انسان بشود میشه قبیح. حسن و قبیح یعنی ما یوجب الالتزاز و ما یوجب التعلم. این یک نظریه دیگری است که وجود داره، کم و بیش علاوه بر ریشه هایی که در بعضی از انظار علمای اسلام داره در میان غربی ها کسانی به همین تمایل دارن. عرض شد که در تعریف لذت و الم ما قبلا مفصل بحث کردیم. مبحث سابق ما در فقه روابط اجتماعی کشیده شد به بحث لذت و الم، یه مقدارم از مباحث فقهی هم فاصله گرفتیم و رفتیم به سمت یک مبحثی در باب تعریف لذت و الم و اقسام و انواع اون که اون رو حتما ملاحظه بفرمایید. و اجمالا اونجا گفته شد که لذت و الم در ادبیات علوم اسلامی و فلسفه اسلامی تعریف شده در بخش علم النفس یا مباحث مرتبط فلسفی. مثلا بعضی خیلی خلاصه تعریف کردن لذت ادراک و ماهو الملائم و علم ادراک و ماهو المنافره. بعضی یه مقدار بازترش کردن، مثلا در کلمات ملا صدرا داره که اللذه عین الادراک به وجود الکمال، ادراک کمال است، وجود کماله. و یک تعریف مبسوطتری هم شیخ بوعلی سینا داره در نمط هشتم اشارات که قبلا این تعریف رو مفصل بحث کردیم که اللذه یه ادراکون و نیلون لوصول ما هو عند المدرک کمالون و خیرون من حیث هو کدالک. اللذه ادراکون و نیلون رسیدنه، فقط شناخت نیست، رسیدنه. لوصول ما هو عند المدرک رسیدنه به این ایصالم رو تکرار میکنه برای تأکید و نکاتی که قبلا گفتیم، لما هو عند المدرک کمال و خیر، رسیدن به چیزی که پیش مدرک کمال و خیر است، برای او کمال و خیر است. من حیث هو کداله، فکر میکنم ذیل این تعریف ما 10 نکته گفتیم سابق. اللذه هی ادراک و نیل لما هو عند المدرک کمال و خیر من حیث هو کذلک. عین این در طرف علم گفته میشه ادراک و نیل لما هو عند المدرک شر و آفت من حیث هو کذلک. این تعریفی است که در نمط هشتم اشارات آمده. این یک تعریفه که تا حدی واضحه، ما مفصل سابق این را شرح دادیم. رسیدن به اون چیزی است که برای شخص خیر است و کماله، میرسه این انسان به چیزی که خیر و کمال است، این تولید لذت میکنه. ما البته این یک ملاحظه‌ای نسبت به این داشتیم، گفتیم که اون چیزی که از این ادراک حاصل میشه اون لذته، این سبب لذته که قبلا عرض کردیم، اون حالی که وقت ادراک و نیل به ماه و عند المدرک کمالون و خیر است حاصل میشه، اون لذته. علم هم در نقطه مقابل اون. این تعریفیه که برای لذت و علم آمده. ادراک و ماه و الملائم چیزیست که خیلی دم دستی رایجه و در کلمات ملا صدرا تعبیر جمع و جورتری داره. تعریف یه مقدار بازتر و پرقید و قیودتر همینیست که در کلام بو علی سینا آمده و البته سابقه داره در کلمات فلاسفه دیگه، احتمالا در کلمات فارابیون هم از همین قبیل با همین قیود آمده باشه و حتی به نظرم در کلمات ارسطو هم هست. حالا بو علی سینا بهتر جمع و جور کرده و پرورشش داده و خب خیلی دقیق اونو پرورش داده. در این حال ما یه ملاحظاتی نسبت به اون داشتیم و بر اساس اون میگفتیم باید بگیم لذت حالتیست یا حالیست که حاصل میشود از این فرایند. اون خوشی، نشاط و بهجت یه حال فراهم آمده از این رسیدن مدرک به اون چه که برای او کمال و خیر است، از کیفیات نفسانی است. اون وقت اونجا میگفتیم که اگر ایشون بخواد بگه که ادراک، نه از سنخ ادراک نیست، لذت کیفیت نفسانیه غیر از علمه. این عرض ما این بود، غیر از علم. کیفیات نفسانیه تقسیم میشه به علم و حالات دیگری. این لذت میگفتیم علم نیست. ما میگفتیم علم نیست. اگر بخواد بگه علمه، این ما اینو قبول نداریم. اون وقت ادراک دو جور میشه تفسیرش کرد. یه وقتی ادراک میگید و هرچی هم بگیم باز کامل نیست. یه وقتی ادراک میگیم همون وصول، همون نیل که اینجا داره ادراکون و نیل، یا اینکه نه فهم است و رسیدن، که خود اون فهم البته یه نوع رسیدنیست، منتها اون رسیدن باز اگر اونجا میگفتیم دیگه، اگر بخواد بگه این نیل یعنی اون حال، اون وقت ما اینو قبول داریم. اگر نه نیل اون حال نباشه، نه اونو قبول نداریم. در هر صورت یک امر ادراکی و شناختی محقق می شود با تو فاهمه و دستگاه شناختی این رسیدن انعکاس پیدا بکنه. و الا اگر کسی به یک خیر و کمالی هم رسیده ولی هیچ نفهمیده، یک کمالی به او، خیر و کمالی به او رسیده، حساب بانکیش پرپول شده ولی او هیچ اطلاعی نداره، این لذتی اینجا وجود نداره. لذت هم باید خیر و کمالی باشد و خیر و کمال بیاد در قوه فاهمه او بفهمد. اون فهم تولید یک حال بهجت و سروری میکنه، اون حال میشه لذت. ولی زمان گفتیم اگر این ادراک و نیل بخواد اشاره به اون حال باشه درسته، اگر فقط اشاره به اون فهم داره میگفتیم این مقدمه است، دل مقدمه اون چه هست، اون حاله. البته بله، همش کیفه. کیفیات نفسانیه به دو قسم کلی تقسیم میشه، یکی علم، یکی حالاتی غیر از علم. این حالت غیر علمی است که بر علم استواره و به طور کلی در فلسفه باید این رو به عنوان یک قاعده کلی توجه کرد به احتمال بسیار قوی، و اون این که کیفیات نفسانیه غیر از علم اینها غالباً، حالا نمیگم همیشه، غالباً بر اساس یک علم پیدا میشه، یعنی یک تحول دانشی رخ میده تا اینکه یک کیف نفسانی غیر علمی حاصل بشه. خوشی و ناخوشی و افسردگی و پجمردگی و چنین و چنان، اینا همه غالبا بر یک پایه علمی استواره، حالا علم تفصیلی یا ارتکازی و اجمالی، غالبا اینطوره. خب این یک نکته مقدماتی بود. یه نکته هم این بود که در اشارات آمده، در کلمات فلاسفه و عرفا هم آمده که این لذات و آلام مراتب داره، لذت حسی و وهمی و خیالی و عقلی، و حالا عرفا یه لذت های فوق عقلی هم مثلا میگن که در فسوس و امثال اینها آمده. پس لذات هم متفاوته. چرا؟ برای این که قوای انسان متعدد و متفاوته و از این جهت تقسیم میشه به این اقسامی که اشاره شد و دیگر تقسیماتی که اینجا متصوره. خب این دوتا مقدمه بود که اینجا ذکر شد، اصل تعریف و دیگری مراتب و تقسیماتی که در لذات متصور است از جهت تعدد قوا. از جهت تعدد قوا در نفس این لذات متعدده، و البته از جهت اون چیزی که با این قوا به این قوا نائل میشه و ارتباط برقرار میکنه. اینم یک امر دیگر در مقدمه. حالا برمیگردیم به اون چه که اینجا مطرح شد. یه مقدمه دیگه بگیم و اون اینه که این لذت و الم به نحوی با اون کمال و خیر یا مصلحت هم ارتباط برقرار کرد دیگه. از این جهته که در همین کتاب در صفحه 19 می‌فرماد المقیاس الرابع، البته ما ششمین نظریه است در بیانشون رابعه، می‌فرماد المصلحه و المفسده، اللذه و الالم، اول کمال و نقص، اول سعاده و شقا، اول نفع و ضرر، همه‌شو تو یک نظریه جمع کرده. چرا؟ برای اینکه تو خود تعریف لذت این بود، نیل به ما هو عند المدرک کمال و خیر. مثلا لذت کی حاصل میشه؟ وقتی که نیل پیدا بکنه این مدرک، این شخص عاقل و فهمنده و درک کننده، برسد به چی؟ به اونی که اندهو خیرون و کمالون و امثال اینها. ولذا همیشه لذت طرفش خیر و کماله. نیل به خیر و کمال تولید لذت میکنه و میشه لذت. خب اینم یک مطلب که در درون مفهوم لذت عنصر خیر و کمال وجود داره. خیر و کمال برای شهوت اینه، وقتی که به او برسد تولید لذت میکنه. خیر و کمال برای قوه عاقله فهم قوانین علمی است، وقتی که به او برسه اون لذت عقلی پیدا میکنه و حاصل میشه. اینم یه نکته. همینجا این نکته هم رو بگم، چون بعد من با این کار دارم در پاسخ به بعضی از اشکالات، و اون این است که نفس فی وحدتها کل القوا، وجود انسان یک وجود تام جامعی است که همه این قوا رو در بر میگیره. قوه عاقله که میرسد به اون خواسته و خیر و کمال خود، این نیل که پیدا میکنه لذتی حاصل میشه. این لذت ممکنه کسی نسبت بده به خود قوه عاقله، ممکنه کسی تو این اشکال بکنه که مرحوم کمپانی و اصفهانی رو این اشکال میکنه که این لذت کار عقل قوه نیست. ما اونجا عرضمون اینه که این لذت حاصله ممکنه کسی نسبت بده به قوه عاقله، ممکنه بگیم نه ان نفس و فی وحدتها کل الخواص، نفس که میبینه عقل او یا شهوت او به خیر و کمال مسانخ خود رسید، اونجا تو نفس لذت حاصل میشه.
مرتبه از نفس
یا یکی از مراتب نفس غیر از خود این قوهی که میگید عاقله است، غیر از اون. این نکته هم رو داشته باشید، حالا تفصیلش رو تو بحث ها میاییم انشاءالله. یعنی میخوایم بگیم که این لذت لازم نیست که نسبت داده بشه به خود قوه عاقله.
ادراکش با اینه،
ادراک با اینه، چون ان نفس و فی وحدتها کل القوا، نفس وقتی که میبینه که این قوه او به امر خیر مسانخ رسید، اون وقت درش لذت حاصل میشه.
تجربه لذت در نفسه،
در نفس، نه در خود این قوه. این قوه سهیمه که نفس به اینجا برسه.
قوه
ای که لذت رو درک میکنه، حالا بگیم قوه خود نفس هرچی بگیم، ولی ارتباط داره بدون این که اون اشکالی که بعد میگیم ایجاد بکنه. حالا این جمله اخیری دقت بیشتری داره که در بحث‌های آینده یعنی متعرض خواهیم شد.
از لازم در که هر دیگه رسه که بقیه رو پوشش بده.
چطور؟
از لحاظ درکی به سطحی برسه که دیگه مستقیم خودش این جزئیات نفس رو درک کنه. نه اینکه
این همونه که میگه از داره فلسفی نمیشه، عقل به کلیات میپردازه و فقط هم کارش فهمه. و به همین دلیل اصلا مرحوم اصفهانی به این اشکال کرده. ما جوابمون رو الان گفتیم، تا حالا تفصیلش رو بعد عرض میکنیم. خب تا اینجا با این مقدمات معلوم شد که حسن و قوه را ممکن است کسی برگرداند به لذت و علم، یا به اون چیزای پایه او که اون خیر و کمال و امثال اینها باشه. این نظریه ایست که در ترتیب ما، نظریه ششمه در ترتیب این کتاب حضرت آقای حائری، رابع چهارمه. و یک تقریر ویژه‌ای هم برای این نظریه نقل کردن که از مرحوم آخونده، مرحوم صاحب کفایه است، که اینجا آدرس دادن فواید مرحوم آخوند، فایده 13 همه، چون فواید شماره بندی شده، ظاهرن فایده 13 همه اینجا نگفته، ظاهرن فایده 13 همه در اون کتاب مرحوم صاحب کفایه، که حالا اون یک رنگ آبهای فلسفی هم به مسئله داده شده که اینا اینجا میتونید بعد خودتون ببینید. در تغییرات های اصول هم معمولا به اون توجه شده. حالا نمیدونم چقدر ما وارد اون بشیم، شاید خیلی الان حداقل در این جلسه الان ما وارد اون تقریر نمیشیم و شاید هم ازش بگذریم. پس حسن و قوه در این نظریه برمیگرده به نیل نفس به اون چه که برای او خیر و کمال است، و اون و لذتی که از اون نیل حاصل میشه، اون اساس حسن و قوه. مدح و ذم عقلایی هم به اون برمیگرده. این که میگیم عدل حسنه، یعنی یه چیزی است که برای انسان تولید لذت میکنه. این نظریه محل اشکالاتی قرار گرفته. یکی از اشکالات نقض‌هایی است که در همین کتاب تزکیه النفس آقای حائری میتوانید ملاحظه بکنید. در صفحه از همون صفحه 19 شروع میشه. مثلا نقضی که ایشون داره، یک از نقضها اینه، من متن رو میخونم ملاحظه بفرمایید. و علا ایت حالن فتعلیقنا علا کون المقیاس للفزیل و رزیلهی اللذت و الالم اول کمال و نقص هو به انهو یکفی لتنبیه الوجدان الى بطلان ذالک الفات النظر الى بعد الامثله ولو الافتراضیه. میگه برای اینکه بطلان این نظر را بفهمیم میتوانیم توجه بکنیم به بعضی از فروض که اینها نقض میکنه این نظریه را. حالا چی؟ یه مثالش اینه، اینا در کلمات مرحوم شهید صدره اینجا هم آدرس دادن که ایشون میگن این مباحث را به طور مبسوط در همون مباحث الاصول تقریرات آقای حائری از درسهای مرحوم شهید صدر که 6-7 جلد دو، ایشون هم 9 جلد دو برای ما تهیه کردن، دو شکر الله سعیک، اونجا جز اول قسم ثانی صفحه اینجا با اون چاپای جدید سازگار نیست، 500 نیست، 400 خورده ایه، اصلا 500 تو این چاپا نیست، حتما چاپ قدیم بوده. اواخر جلد 1 از جزء ثانی از مباحث اصول آقای حائری است، اونجا مفصل اینو بحث شده، این نقض هم از اونجا آمده. حالا یه نقضی که اینجا آمده اینه، کشف که سر اخیک، لوکان کشف که سر اخیک موجبن للتداد کل کبیر به دالک من دون ان یتعلم اخوک به و ذالک علا اساس ان اخاک لا یتلع علا هاد الکشف که یتعلم به اوکان کشف و سر اخیک مقدمتن لتحصیل که درجتن کبیر من العلم. میگه کشف سر رو شما الان امر بدی میدونید دیگه، وجدان ما میگه کشف سر دیگران، راز دیگران را فاش کردن، این یک امر قبیح و قلائی است، قبیح دیگه، راز دیگری را کشف کنه قبیح، تو حال طبیعی این قبیحه. ولی حالا اگر کشف سر موجب یک التزازی برای شخصه، این فاش را، این راز را که فاش میکنه واقعا لذت میبره، در حالی که اون شخصی هم که داره رازش فاش میشه اصلا اطلاعی پیدا نمیکنه که ناراحت بشه، اصلا اطلاعی هم پیدا نمیکنه. حالا بحثای شرعی نداریم و بحثای عقلایی داریم، یه راز کسی را فاش میکنه در حالی که به او هیچ ضرری هم نمیزنه، اصلا مطلع هم نمیشه که ناراحت بشه، این الان خوبه یا بده؟
شخصی
این التزاز داره ایجاد میکنه، واقعا یه التزاز بالایی ایجاد میکنه در حالی که به هیچ کم هیچ ضرری نمیزنه، این التزاز پیدا میکنه. مگه میشه التزاز بدون یک خیر و کمال باشه؟ هر لذتی جایی حاصل میشه که خیر و کمالی برای شخص بده بشه.
همین قضیه دو جهت داره،
اینی که همه الان میریزی سر این آی سعد کلی رو این مانوف داده، این حالا یه مثال اشکالای شما وارده، حالا من رازشو میگم، این اشکالی که ایشون میکنه، یه نقضی که میکنه، نقض دیگه ای که میکنه اینه که یه رازی فاش میکنه کلی علم پیدا میکنه خودش و دیگری. خب اومده راز دیگری رو فاش کرده ولی التزاز بزرگی حاصل شده. یا میگه که مثال سومی که اینجا زده اونم خیلی جالبه، که لمن لک قادر تثق به قدرته انک لو کشفت لنا سر فلان فسوف نعید لنفسک ملکت کتمان سر. یه کسی که تو علوم غریبه وارده میگه بیا این سر بزرگ رو برای من کشف بکن، من به تو یه قدرتی میدم که دیگه عرض شود که ملکه کتمان سر بد میدم که دیگه بعد از این دیگه کتمان سر بکنی و سر کسی رو فاش نکنی. خب میگه خیلی این لذت داره دیگه، آدم میرسه به ملکه کتمان سر. خب طبق این نقضهایشون اینه، میگه طبق نظریه شما همه اینا یه التزازی تولید میکنه و حسن و قبح هم حسنم تابع این التزازه، پس همه اینا حسنه، در حالی که وجدان ما میگه نه هرگز حسن نیست، قبیه اینا. جواب این دوتا، این نقضا دو چیزه، جواب نقضانی که بابا این نظریه نمیگه مطلق التزاز، این میگه التزاز عقلانی و عقلایی، التزاز سطح راقی، تو انسان درجات و مراتب و قواست، از غرایز شهوانی گرفته تا درک های بالا. اگر کسی بگه که این تو غربی ها بعضی بوده، میگه حسن هر چی که تولید لذت بکنه این خوبه، اگه کسی این بگه اون وقت این نقضا وارده. واقعا میبینیم اینجاها تولید لذت میشه ولی صدق حسن و خوب وجدانن نیست. اما اگر کسی بیاد بگه که نه محدود نظریه من، کما که آخوندم اینو محدود کرده، میگه که مقصود من از تبعیت حسن و خوب نسبت به لذت، لذت های خاصه. حالا مرحوم شهید مطهری میگن لذت من الوی، که آقای آملی هم توی این بحث های اخلاقش اینا را گاهی اشاره میکنن، اشکال میکنن، بعدم میگه نه این حرف بدی نیست و حالا حرف درستی هم میتونه باشه با بحث های آیندمون. میگه انسان یه من سفلی داره، همون حیوانیست، یه من الوی داره. اونی که اون من الوی را خوشحال بکنه و شاد بکنه اون ملاکه. بنابراین شادی های عقلانی، شادی های سطح راقی و انسانی، نه شادی های غریزی و شهوانی و حیوانی، اون ملاک حسن و قبحه. اون شادی های سطح بالا که اگر ما اینجور تفسیر بکنیم اون وقت این نقض ها همه رخت بر میبنده. این چیزیست که تو ذهن شما بود، اینه دیگه، این ذهن شما بود. حالا ولی در این حال شهید صدر فرموده در تغییرات ایشون هم در مواصل اصول اومده، هم اینجا آمده. نمیدونم مرحوم آقای هاشمی شاهرودی تو اون بحوث هم اینا را آوردن یا نه، باید اونم را دید. من چون فرصت نداشتم، یعنی فرصت هم پیدا میکردم ولی غفلت داشتم و کتاب فیزیکی هم دستم نیست و نرم افزارم نمیتونستم مراجعه بکنم، یعنی سختم بود و اینها دیگه ندیدم. حالا با هزار تا ما توجیه میاریم برای یک کار غلطی که ندیدیم، اونا با دید. اگه کسی بخواد اصول رو اینجا بحث بکنه اونم رو باید ببینه، متعال ما خیلی نیاز به اون نداریم. بنابراین اشکال اول این نقضهایی است که اینجا آمده. پاسخش هم دو نکته است. سیر بحث اینه، ما نظریه رو شرح دادیم، اشکالات رو داریم بررسی میکنیم. اولین اشکال نقضهای شهید صدره که در مباحث الاصول و در این کتاب آمده که دو سه تا مثالش رو عرض کردیم. پاسخ این هم دو تا نکته است. یک، که نظریه مطلق التزاز را مبنای حسن و خوب قرار نداده است. اگر مطلق التزاز بود این نقضها وارد بود و صد تا نقض دیگه هم میشد وارد کرد، از انواع التزازاتی که حاصل میشه، در حالی که آدم میدونه که تو اون لذت حسنی در کار نیست، حتما قبیحه. چرا اینا رو میگید؟ شما بیاد لذت‌های دیگه رو بگی، خیلی میشه اشکال وارد کرد. ولی
مثلا وقتی که مبنا مثلا تعریف
این یک
اشکال وارده، وقتی که مثلا مبنا،
عزیز من مبنا رو که ما تعریف ابن سینا قرار ندادیم، تعریف ابن سینا رو آوردیم برای اینکه بگیم لذت چیه. ولی نظریه نمیگه مطلق اللذه ملاک حسن و خوبه، میگه مطلب دوم ابن سینا هم گفتیم که لذت مراتب داره. این نظریه مرتبه عقلانی و مرتبط با من الوی و انسانی را ملاک حسن و خوب قرار میده، نه مطلق لذت در همه مراتب. این جواب اول به این نقضها. جواب دوم هم این است که این مباحث با اون تزاحم در حسن و خوب اونام ارتباط داره، اونام رو با دید. شما در اصول فقه ملاحظه کردید که ایشون اونجا داره که میگه عنوان عدل و ظلم علت تامه است برای صدق حسن و خوب، اما عناوین دیگری مثل کذب، غیبت، چی امثال اینها، اونا عناوین اقتضایی است، جزء العله است. ولی زمان ممکنه کذب یه وقتی بشه حسن، چرا؟ برای اینکه تو تزاحم مصالح و مفاسد قرار میگیره و ممکنه در بعضی از این نقض‌ها بحث تزاحمات دخالت کرده که یه چیزی که اقتضای قبح در آن هست به خاطر طرف و یک عناوین ثانویه شده هستن. اینا یه واقعیتیست باید در نظر گرفت تو نظریه حسن قبح که بسیاری از رفتارها از قبیل کذبه، اقتضای قبح دارد اما ممکنه با یک حالات ثانوی ذمیمه همین کذب بشه حسن، مثلا بشه واجب، وقتی که با این کذب نفس محترمه این نجات پیدا میکنه. همینی که اقتضای قبح در او بود یه جایی با طرف و عناوینی مبدل میشه به حسن. ممکنه بعضی از این مسائل هم از این قبیل باشه، یعنی در واقع اجتماع لذت و علم و اون وقت یکی بر دیگری غالب میشه. این بحث تزاحم البته در آینده بیشتر باشه کار خواهیم. اشکال دوم، این اشکال اولی بود که نقض هاست، به نظر میاد این نقض ها وارد نیست بر این نظریه. اشکال دوم، فرمایش مرحوم اصفهانی است در تعلیقی که در همین مباحث بر فرمایش‌های مرحوم آخوند داره. اشکال دوم بر این نظریه این است که شأن قوه عاقله ادراک است. شأن قوه عاقله ادراکه و التزاز و اینا رو نمیشه به او نسبت داد. یعنی اگر شما همون نظریه رو دقیق ترسیم بکنید که میگید التزاز عقلانی، خب التزاز عقلانی، التزاز اصلا کیف غیر عقلی است، غیر علمی است. گفتیم کیفیات نفسانیه به دو قسم تقسیم میشه، کیفیات علمی و کیفیات غیر علمی. عقل و قوه عاقله رو شما ملاک این التزاز قرار دادی، در حالی که التزاز کار قوه عاقله نیست. قوه عاقله فقط میفهمه، فقط میفهمه. التزاز مال قوای دیگره، نفس در جهات دیگره و از این جهت باز این نظریه محل اشکال قرار گرفته. اینم دو، اینم جواب داره. جوابش هم این است که نه نفس فی وحدتها کل القوا، قوه عاقله نیل به این دانش یا این مسئله پیدا میکنه در عقل نظری یا عقل عملی، در عقل عملی نیل به اون احسان پیدا میکنه. این نیل و درک او موجب میشه که نفس از حیث قوای دیگر التزاز پیدا بکنه. اینا که جزیره های از هم گسیخته و جدا نیستن، این قوای نفس، ولی این قوه عاقله موجب میشه که این التزاز در نفس از حیث قوه دیگه پیدا بشه.
چون میگه این استقوه عقله نشون عقل،
ما میگیم حسن قوه عقلی که میگیم یعنی اون درک پایش مال اوه، یعنی عقل چیزی را درک میکنه که با او مسانخت داره، این مسانخت و ملائمت داره. عقل عملی البته یک چیز عملی رو درک میکنه که مسانخت داره، میبینه عدل مسانخت داره با قوه عقله، ظلم منافرت داره، این مسانخت و منافره رو او درک میکنه. اما نفس که محیط بر این قوه است، اون التزاز پیدا میکنه، یعنی قوهش با مسانخ خودش نسبت برقرار کرد، خوشحال میشه. این خوشحالی و سرور مال نفسه، نه خود قوه عاقله به ما هی قوت و عاقله.
حقیقت حسن قوه هم بگیم لذته، التزازه،
یه قوه دیگه، بله چی؟
نفس که قوه دیگه غیر از همین قوه‌ای که داریم نداره که با اون لذت ببره.
چرا؟ یعنی قوای التزازی نفس اونا خودش قواست، التزاز میبره، منتها التزاز او مبتنی بر این درک عقلی است. این درک عقلی موجب میشه که نفس از منظر یه قوه دیگر این لذت براش حاصل بشه.
قوه چون قوه رو دستاندیر جور نکردن که غیر از یعنی قوه دیگه داشته باشیم که نه عقلی باشه نه خیالی باشه نه هستی باشه.
چرا؟ چرا وقتی میگید فطرقه کشش ها قوای تمایلی، اصلا تمایلات را منظومه ای از قوا قرار دادم. چرا؟ انسان شناسی فلسفی و علم و نفس میگه قوای ادراکی داریم و قوای در واقع تمایلات و میلی داریم، گرایش ها و امثال این ها، ولذا فطرت و غریزه اونا همه از همین قبیله. میگه در اینجا خوشحالی مال اوناست. حالا اصلا نگه قوه، بگه نفس. نفس خوشحال میشه، البته عملا قوه میشه، ولی با اون تفسیر فلسفی ملا صدرا دیگه فی وحدت آکل القوا شأن عقل
کلیات
اون نفس. اون اشکال سومه، اون اشکال سومه، کلی و جزئی مشکل دیگری است که مرحوم اصفهانی اونم رو گفته. اینجا فعلا میخواد بگه که لذت کار عقل نیست و شما داری میگی لذت عقلی. ما عرض میکنیم که میشه این رو توجیه کرد، این نظریه رو در پاسخ به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم میشود اون رو توجیه کرد به اینکه لذت نفس است که حاصل از نیل عقل به مدرکات مسانخ خودش است. عقل عملی به مدرکات مسانخ خود که نائل شد، این مسانخت در قوه عاقله است، این نیل عقل مال قوه عاقل است، ولی نفس که فی وحدت ها کل القوا این مسانخت رو میبینه، از حیث دیگر اون لذت براش حاصل میشه.
هرچند سو
کاملا بله،
هرچند سو باشه،
هرچند چی؟
یه چیزی، یه رفتار سو باشه، یه فهم سو.
نه نه، فهم بود فهمه.
ببینید استاد، الان مثلا یه فردی رو تو ابعاد ایدئولوژیک داری بررسی میکنی، اونقدر اتین شده با مسائل سو و رذائل، سیستم ساز و کار فکریش و فهمیش هم شده هر چی رو بهش میگی یه چیز سوی.
اون انحراف در مسیر اون هم جا هست. حالا اینم بحث میکنیم، اینم نکته ایست که بحث های آینده مطرح هست. تا اینجا ما دو اشکال رو گفتیم، این دو اشکال قابل جواب بود. دو سه اشکال دیگه وجود داره که جلسه آینده.